اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. در مورد اینکه روز اربعین قافله اسرا به کربلا رسیده باشه، هم حالا بین سیر نویسان و مورخین و علما اختلاف نظرهای زیادی هست. بعضی هم معتقدن اصلا این کاروان هیچ وقت به کربلا نیامد، از همون شام به سمت مدینه رفت. یزید دستور داده بود که اینها رو برگردن به شهر خودشون، به وطن خودشون، و اینها اصلا به کربلا نیامدن. اگرم احتمالاً آمده باشن سالهای بعد بوده، که حالا اون احتمال رو هم در واقع مورد تردید قرار میدن. بعضی ها اینجوری گفتن، بعضی ها معتقدن روز اربعین روز خروج اسرای کربلا از شهر شام است، نه ورود اسرای کربلا به دشت کربلا. بعضی ها اینجوریه، تو مفاتیح هم شما دیدید همین رو نوشته دیگه، مرحوم محدث قمی روز اربعین رو میگه روز خروج قافله اسرا از شهر شام هست به سمت مدینه. ولی نه، برخی از سیر نویسان و مورخین هم روز خروج رو روز نهم سفر ثبت کردن. علت چم این بود که هر حال تو این یه هفته‌ای که اسرای کربلا در شام بودند، شام ملتهب شد. و اینم از اون معجزات عجیب شام، بویی از اسلام حقیقی استشمام نکرده، اصلا اسلام با بنی امیه وارد شام شد. و وقتی که شامات تصرف شد، حکومت و ولایت شام به برادر معاویه سپرده شد. از آغاز خاندان ابو سفیان بر شام حکومت کردند و بعد از مرگ او معاویه حاکم شد در شام و 40 سال معاویه در شام حکومت کرد. 20 سال به عنوان والی حکومت مرکزی در شام حکومت کرد و 20 سال هم به عنوان خلیفه مسلمین بر همه سرزمین های اسلامی پایتخت خودش رو شام قرار داد و حکومت کرد. 10 سال دوران امام مجتبی و 10 سال دوران ابو عبدالله الحسین علیه السلام. بنابراین بویی از اسلام حقیقی اینا استشمام نکردن. اسلام رو، مجسمش رو معاویه میدانند. چه کردن این قافله اسرا؟ چه معجزه‌ای کردن؟ این مردم همونایی بودن که روزی که این قافله وارد شهر شام شد در اول ماه سفر، دیدید چگونه آذین بستن، جشن گرفتن، شادی میکردن و توهین و جسارت میکردن به اسرای کربلا. ظرف 1 هفته، شاید مثلا 9 روز حد اکثر دیگه اول سفر وارد شده باشن، نهم سفر هم بنابرای برخی از تواریخ از شام بیرون رفته باشند. ظرف 9 روز چه کردند اینجا که شام در آستانه انفجار قرار گرفت؟ شرایط بسیار بحرانی شد. مشاوران یزید به او توصیه کردند که هر جوری هست خودت رو از دست اسرای کربلا رها کن و الا خود شام علیه تو برخواهد آشفت. این بود که یزید دستور داد برگردانید اینها رو به مدینه. حالا اینی هم که نقل شده نزدیکی های کربلا به یه دوراهی رسید قافله و سوال شد از حضرت سجاد علیه السلام که به کدوم سمت بریم، به سمت مدینه یا به سمت کربلا. نه، اون دوراهی نزدیک خود شام است، نه نزدیک کربلا. علتش هم اینه که راه مدینه با راه کربلا اصلا دوراه متفاوت و مجزاست. دوراهی تو راه کربلا یا تو راه مدینه نیست که به دیگری ختم میشه، کاملا راه ها مجزاست. لذا اونایی که در اصل واقعی ورود اسرا به کربلا تردید کردن، یکی از دلایلشون رو هم همین قرار دادن. میگن آخه راه مدینه کجا به کربلا ارتباط داره؟ از هم جداست این دوتا راه. دوراهی نداریم که یکی به کربلا بره یکی به مدینه. ظاهرا این نقطه دوراهی اگر وجود داشته در نزدیکی‌های خود شهر شام، یعنی وقتی قافله از شام اومد بیرون توی جاده، خب دو تا راه وجود داشته که میرفت به سمت مدینه، یکی میرفت به سمت کربلا، و اونجا سوال شده باشه از امام سجاد علیه السلام، به حضرت هم امر رو محول کرده باشن به زینب کبرا سلام الله علیها، و از زینب هم فرموده باشن که بریم به کربلا. ما نتوانستیم، نگذاشتن سپاهیان عمر سعد که تربت شهدامون رو زیارت کنیم، اجساد مطهر شهدامون رو باشون وداع کنیم و بگریم بر اونها، عزاداری کنیم، ما رو ببرید به کربلا. خب تردید دیگه هم که شده، گفتن که این مسافت اجازه نمیداده که اینا مثلا نهم سفر از شام خارج شده باشن و بیستم سفر بعد از مثلا 10-12 روز وارد کربلا شده باشن. این مسافت بیش از اونه که بشه تو این مدت طی کرد. این رو هم من محاسبه کردم، محاسباتش هم یاد داشتش هست همراه. تمام مسیر این سفر نزدیک به 6 ماهه حسینی رو علیه السلام بررسی کردم. خب حضرت ابو عبدالله از مدینه خارج شدن و 5 روز بعدش وارد مکه شدن، 28 رجب بود از مدینه خارج شدن، بعد از اون فشاری که حکومت آورد که حضرت باید بیعت کنن خارج شدن به سمت مکه و 5 روز بعد وارد مکه شدن. خب مسافت رو تقسیم بر تعداد روزها کنید، سرعت حرکت معلوم میشه. بعد روز تربیه یا متربیه که 8 ماه ذی‌الحجه است از مکه خارج شدن و روز 2 ماه محرم وارد کربلا شدن. خب این رو هم، این روزها رو در نظر بگیرید و مسافتی که بین این دو نقطه وجود داره، سرعت سیر رو هم اینجا به دست میاره. بعد عصر روز 11 چون میدونید اسرا رو نگه داشتن در کربلا، شب 11 اسرا در کربلا موندن در همون خیمه های نیم سوخته. علت چمین بود که عمر سعد گفت نه ما میخواییم سربازامون که کشته شدن رو دفن کنیم. ماندن روز 11 اجساد پلید جنایتکاران کربلا رو که به دست ابا عبدالله الحسین علیه السلام و یارانشون به درک واصل شده بودند، عمر سعد همه اونها رو دستور داد دفن کنند، در حالی که پیکر مطهر ابا عبدالله الحسین علیه السلام بر روی خاک افتاده بود و سایر شهدا. به هر تقدیر مسافت بین کربلا و کوفه رو که بعد از ظهر روز 11 اینا حرکت کردند و روز 12 وارد شهر کوفه شدند، باز تقسیم کنید بر زمان، سرعت سیر به دست. خب تا اینجا، بعد خروج از شهر کوفه و ورود به شهر شام رو هم باز محاسبه کنید. با فاصله چند روز نقل شده، حالا یا روز 15 ماه محرم الحرام سال 61 هجری قافله اسرا از کوفه به سمت شام حرکت داده شده، یا مثلا روز 18-19. خب فاصله بین کوفه و شام رو هم در نظر بگیرید چند کیلومتره، تقسیم بر تعداد این روز کنید، سرعت سیر به دست میاد. حالا با این منطق میشود میانگین سرعت سیر رو به دست آورد. تو تمام این مسیر سرعت تقریبا روزی بین 70 تا حد اکثر 80 کیلومتر بوده. بعضی جاها که خیلی به سرعت رفتن حد اکثر به 80 کیلومتر در روز رسیده و بعضی روزها این مسیر با سرعت 70 کیلومتر در روز طی شده. خب میدونید این سرعت که اگه کافی 10 ساعت در روز اینا حرکت کرده باشن، روزی ساعتی 7 کیلومتر راه رفتن با پای پیاده هم میشه رفت، چه برسه به این که سوار بر مرکب باشن و مرکب راه رو ببرن. خب این سرعت که به دست آمد، اون وقت فاصله بین شام و کربلا رو هم در نظر بگیرید و این زمانی که بین خروج قافله اسرا از شهر شام در روز 9 ماه صفر هست تا ورودشون به کربلا، دقیقاً میبینید با همین سرعت قابل طی شدنه. دقت کردیم؟ بنابراین اون تردیدی که شده که این فاصله بین شام و کربلا اجازه نمیداده با وسایل نقلیه اون روز طی این مدت طی بشه و بنابراین روز اربعین سال اول روز ورود قافله اسرا نمیتواند باشد، این منتفیه، یعنی امکانش وجود داره، به همین دلیل که سایر مسیر حرکت ابو عبدالله از مدینه به مکه، حرکت از ابو عبدالله علیه السلام از مکه به کربلا، حرکت قافله اسرا از کربلا به کوفه و حرکت قافله اسرا از کوفه به شام با همین حدود سرعت طی شده. اینا که دیگه درش تردید نیست که، و اگر همین سرعت رو در نظر بگیرید کاملا اجازه میده که قافله اسرا روز نهم ماه صفر از شام خارج شده باشن و روز اربعین به کربلا وارد شده باشن. پس این تردید هم در واقع که میگن اصلا امکان نداره، چون حالا هر چیزی بخواد واقع بشه باید امکان داشته باشه، بعد اون وقت شواهدی بر وقوعش بیاره. اونا وقتی امکان رو کلا زیر سوال میبرن دیگه تمام روایت تاریخی هم مورد تردید قرار میگیره. ولی با این محاسبه که من درس کردم که الان من ریزه کل این مسیر رو تک تک کیلومتراش رو یادداشت کردم و زمانهای طی شده هست اینجا، گفتم من تا نمیخوام دیگه وارد اون بحث خیلی ریز بشیم، ولی خواستم خدمتتون عرض کنم چون ممکنه حالا بعضی جاها بشنوید یا مطالعه کنید و بگن امکان نداشته و چیزی نبوده. نه، امکانش هست. وقوعش رو هم بزرگانی ثبت کردن، یعنی درسته که دیگرانی گفتن روز اربعین روز خروج قافله اسرا از شام به سمت مدینه است، اما بزرگانی هم توی متونشون نقل کردن که خیر، ورود قافله اسرا به کربلا روز اربعین بوده. پس هم امکان داره هم شواهد و اسنادی بر وقوعش هست. پس دومین ماجرایی که روز اربعین رخ داده بعد از زیارت جابر و عطیه، ورود قافله اسرا به دشت کربلا و اون صحنه تکان دهنده ای که هنگام ورود این قافله رخ داد. میدونید امام سجاد علیه السلام آمدن، اینجوری که نقل شده، حالا این عبارت رو هم اگر یاد داشتم اینجا داشته باشم بخوانم براتون، حضرت آمدند و از جابر خواستند که دیگه حالا شما زیارتاتون رو کردی، آمدند جلو جابر رو بغل کردند، پیر مردی بود، فرمودن یا جابر ها هنا والله قتلت رجالنا، به خدا سوگند همینجا بود که مردان ما رو به شهادت رسودن و ذبحت اطفالنا و بچه های خورد سال ما، شیر خار ما رو سر بریدن ذبح کردن و صبیت نساء اونا، اینجا همون جاییست که زنهای ما رو به اسارت گرفتن و حرقت خیام اونا، اینجا همون جایی است که خیمه‌های ما رو به آتش کشیدند، این قتلگاه مردان ما، محل قربانی شدن اطفال ما، محل به اسارت گرفته شدن زنان ما و محل به آتش کشیده شدن خیمه‌های ماست. این عبارات رو اعیان الشیعه مرحوم عاملی در واقع نقل کرده، مقرم هم تو مقتل الحسین خودش علیه السلام نقل کرده، دیگرانی هم نقل کرده. بنابراین پس هم امکان پذیره هم شواهدی وجود داره، گزارش هایی وجود داره که این واقعه رخ داده در روز اربعین حسینی. سومین حادثه ای هم که نقل شده برای روز اربعین، بازگردانده شدن رؤوس مطهر شهداست به کربلا و دفن اونها. وقتی که یزید اعتراضات داخل شهر شام را علیه خودش دید، خواست جوری ترمیم کنه، یادتون هست و همون مجلس که خدا لعنت کنه پسر زیاد رو، من نگفته بودم حسین رو بکشه، او این کار رو کرده، یعنی از همینجا خواست حساب خودش رو جدا کنه و بعد به عنوان اینکه حالا یه نوع تسلی و ترمیمی باشه که اعتراضات مردمی بخوابه، قبل از اینکه بفرسته قافله اسرا رو که برگردونده بشن به مدینه، پرسید چی می‌خواید؟ خب امام سجاد علیه السلام فرمودن اون چیزهایی که از ما به غارت بردید برگردن، اون جامعی که بر تن ابا عبدالله الحسین بود این رو به ما برگردن. یزید تعجب کرد، گفت اونا که چیزی نیست، ارزشی نداره، من سکه های طلای فراوانی به شما خواهم داد، گفتن نه یزید تو نمیدانی، اون جامعه که بر تن حسین علیه السلام بود، نخش رو جده ما فاطمه زهرا سلام الله علیها با دست خود رشته بود، پارچه او رو خودش در واقع فراهم کرده بود و برای حسین جامعه دوخته بود برای روز عاشورا. به هر حال برگردونده شد. اون وقت یکی از چیزایی که برگردانده شد نقل شده که رؤوس مطهر شهدا بوده. حالا باز تو این جام نقل ها متفاوته. اون چه که مسلم از سر ابا عبدالله حسین علیه السلام برگردانده شده و اگر این رو مسلم بگیریم اون وقت خودش یه قرینه است برای اینکه قطعا به سمت سرزمین عراق آمدن قافله اسرا و الا به سمت مدینه دیگه معنی نداشت که سر رو ببرن. به هر حال اون چه که مسلمه سر حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام تقدیم شده و اون چه که جای اختلاف نظر هست اینه که رؤوس سایر شهدا هم تقدیم شده و برگردونده شده به کربلا یا نه. بعضی ها قائلن که نه، رؤوس بقیه شهدا برگردونده نشده. حالا عزیزان که غالبا مشرف شدن برای زیارت از زینب کبرا و رقیه سلام الله علیهما به شام، خاطرشون هست دیگه کنار اون قبرستان بزرگ شهر شام یه قسمتی است به نام رؤوس الشهدا، ذریحی هست و نمادهایی هم درست کردن از سر شهدا، سر حضرت ابوالفضل علیه السلام، سر علی اکبر علیه السلام و سایر شهدا، فقط سر ابو عبدالله حسین علیه السلام نمادی نداره اونجا. خب این در واقع با این باور است که سر بقیه شهدا اونجا دفن شده و فقط سر حضرت ابو عبدالله برگردونده شده، ولی خب بعضی ها معتقدن رؤوس همه شهدا برگردانده شد. حالا باز در مورد محل دفن رأس مطهر ابو عبدالله حسین علیه السلام هم دو قول وجود داره. یه قول این است که همین روز اربعین سر مطهر ابو عبدالله حسین علیه السلام به کربلا برگردانده شد و توسط امام سجاد علیه السلام دفن شد در کنار پیکر مطهر حضرت ابو عبدالله علیه السلام. حالا مثلا حالا نمونه های اسنادی هم که بخوام عرض کنم، ابو ریحان بیرونی همین روایت رو نقل کرده که روز چهلم روزی بود که سرهای مطهر شهدا ملحق شد به بدنهاشون. یا فتوح البلدان ابن حسم کوفی رو یه فرد فاضل و دانشمندی به نام مستوفی هروی او ترجمه کرده و حاشیه هایی زده در کنار ترجمهش و در این حاشیه های مستوفی هروی هم همین نقل شده که سر مطهر ابو عبدالله حسین علیه السلام و شهدای دیگه روز اربعین ملحق شد به بدنهای مطهرشون. حالا سر مطهر ابو عبدالله نقل دیگری هم هست که بالای سر امیر المؤمنین علیه السلام در نجف دفن، لذا مشرف که میشید به حرم حضرت امیر المؤمنین علیه السلام در زیارت حضرت امیر المؤمنین علیه السلام یه قسمتش سلام دادن به ابا عبدالله الحسین علیه السلام به زیارت اون حضرت. به قرینه این زیارت این احتمال هم ممکنه وجود داشته باشه که سر مطهر اون بزرگوار در کنار مرقد پدر بزرگوارشون امیر المؤمنین علیه السلام دفن شده باشه.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و حج الحرم.